أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در مسئله برای اثبات وجوب فحص، چون مسئله ما این بود پول داره نمیدانه به قدری هست که تکفل میکنه برای مکه رفتنش یا نه، یا اینکه میدانه تکفل میکنه برای مکه رفتن، پول مثلا میدونه چقدره، نمیدونه خرج مکه رفتن چقدره. خب اگر نمیداند هل یجب الفحص ام لا یجب، مسئله ما این بود. عرض کردیم در شبهات موضوعی فحص لازم نیست که تحقیق کنه که میتونه یا نه. چرا؟ چون حالت سابقه عدم وجوب داره دیگه، استصحاب عدم وجوب حج هست. فحص هم که در شبهات موضوعی همه میگن واجب نیست. یکی از مواردی که استدلال کرده بودن این روایت شریفه بود، روایت زید سائق که روز قبل خوندیم، قلت لأبی عبدالله انی کنت فی قرية من قرى خراسان، تکرار نکنیم، که در اون روایت امام امر به سبک فرموده بود. روایت در باب زکات بود. در اونجا کسانی که استدلال کردن بر این اساس استدلال کردن که در اینجا شک دارد که آیا ما اندهو من الدرهم، آیا از نظر مقدار نقره‌ای که داره به حدی میرسد که نصاب زکات باشه یا نمیرسه، امام میفرماید امر به سب که بریز در کوره و بگداز، گداخته بشه، اونجا ببین نقره چقدره. این روایت استدلال شده. از نظر دلالی سه تا اشکال کردیم که سه تا اشکال رو از مرحوم آقای خویی نقل کردیم، یک اشکالم خودمون کردیم که اختصاص به باب زکات داره و اسراء حکم از زکات به غیر باب زکات یحتاج و الى القاء الخصوصیه و تنقیح المنات، و این القاء خصوصیت مشکله. اما این اشکال وارد، سه تا اشکالی هم که مرحوم آقای خویی داشتن از نظر ما وارد بود. اینجا اصلا موضوع نصاب، عرضم به حضورتون که نقره نیست، نه سکه هایی که وصف میکنه قابلیت داره که اصلا زکات داشته باشه، موضوع زکات باشه، دیگه برنگردیم مطالبی که گفتیم. باقی من جهت سند، این روایت از نظر سند مرحوم کلینی روایت رو در کافی نقل می‌فرمایند از محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی عطار قمی هست. نجاشی در مورد ایشون می‌فرماید شیخ و اصحاب نافی زمانه ثقتون عینون کثیر الحدیث لهو کتب منها مقتل الحسین و کتاب النوادر. شبیه به این علامه می‌فرمایند در خلاصه، ایشون طبقه هشتمی است، ایشون روایت رو نقل می‌فرمایند ان محمد ابن الحسین، مراد محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب. نجاشی در مورد ایشون می‌فرماید جلیل من اصحابنا عظیم القد کثیر الروایه ثقتون عینون. شیخ در فهرست می‌فرماید کوفیون ثقتون، در رجالش هم همین جور ایشون رو توصیف می‌کنه. کشی ایشون رو از عدول و ثقات میدانه، ایشون طبقه هفتمی است. خب تا اینجا روایت هیچ مشکلی نداره. ایشون روایت رو نقل میکنه جناب محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب از محمد ابن عبدالله ابن هلال. محمد ابن عبدالله ابن هلال تنسیقی بر وثاقت ایشون در کتب رجال ما نداریم، بله، فقط محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب از ایشون روایت زیاد نقل میکنه. محمد ابن الحسین هم از اعازمه، اما حالا این در وثاقت کفایت نمیکنه. ایشون طبقه ششمی است. ایشون روایت رو نقل میکند از علا ابن رزین. علا ابن رزین القلاء، نجاشی میگه و کان ثقتن وجهن. شیخ در فهرست میفرماید ثقتن جلیل القدر. ابن شهرآشوب ایشون رو توصیق میکنه، ایشون طبقه پنجمی هست از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه. خب ایشون روایت رو نقل میکنه از زید سائق. زید سائق در کتب رجال اصلا ذکر نشده، یعنی کتب رجالی مثل رجال نجاشی، کشی، شیخ اصلا ذکری ازش به میان نیامده. کتاب های بعدین مثل مثلا جامع الرباط اردبیلی آمدن ایشون رو ذکر کردن به همین عنوان، فقط به اعتبار همین روایتی که داشته، چون غیر از این روایت هم نداره. در جامع الرباط اردبیلی فقط هست زید و سائق، عرضم به حضورتون که روا انهو علا ابن رزین، روا محمد ابن عبدالله ابن هلال ان علا ابن رزین از زید سائق ان ابی عبدالله، همین یک روایت هست. یعنی تمام شناسنامه ایشون به این یک روایته. در کتب رجال راجع به ایشون چیزی غیر از این نداریم. حالا ممکنه کسی دیگری باشه این زید سائق، این عنوان عنوانی باشه که قابل انطباق بر کسی باشه که او اعتبار داشته باشه، نمیدانیم. در رجال به هر حال ایشون مجهوله. حالا ایشون یا طبقه پنجم از اصحاب حضرت صادق، اینجا روایت رو از حضرت صادق نقل میکنه، ممکنم هست طبقه چهارمی باشه، یعنی از اصحاب حضرت باقر باشه، مثل زراره و محمد ابن مسلم، به اعتبار اینکه علا ابن رزین طبقه پنجمی ازش نقل میکنه، ممکنه طبقه چهارم باشه. علا ای حال طبقش مشخص، شخص رو نمیشناسیم کیه. بنابراین روایت از نظر سند مخدوشه. منتها مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا وقتی بحث سند روایت رو میکنن، فقط یک جهت در عدم تمامیت روایت به حیث و سند ذکر میکنن و اون عبارت از اشتمال سند روایت علی زید سائق هست. میفرمایند چون روایت در طریقش زید سائق داریم، بنابراین اعتبار سندی نداره. ایشون از محمد ابن عبدالله ابن هلال ذکری نمی کنن، چون محمد ابن عبدالله ابن هلال هم تنسیسی بر وساقتش نبود. جهتش این است که محمد ابن عبدالله ابن هلال از رجال کامل الزیاراته. توثیق عام ابن قولوه در کامل الزیارات شاملش میشه. و اون زمانی که مرحوم آقای خویی این تقریرات رو میفرمودن، این درس رو گفتن که تقریر شده، توثیق عام کامل الزیارات رو قبول داشتن. بعدن ایشون به اصطلاح این رویه رو کنار گذاشتن، یعنی توثیق رو دیگه قبول نکردن. بنابراین اون زمان بوده، ایشون میفرمایند اشکال روایت فقط زید سائقه، در حالی که روایت از دو جهت اشکال داره. ما توثیق عام کامل و زیارات رو قبول نداریم، ولذا در اینجا هم احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن هلال مشکل روایته، چون تنسیس بر وساقت نداریم، و هم زید سائق. حالا اگه حال روایت مخدوش از حیث سند. حالا اینجا عرضم بزرگتون که مطلبی که داریم این است که ما اگر این روایت سندن تمام نشد، دلالتن هم تمام نشد، یعنی حتی اگر سند هم درست بود دلالت مخدوش بود، خب مفصل روز قبل عرض کردیم، پس روایت آبی رو برای ما گرم نمی کنه. در اینجا ما در ما نحنفیه چه کنیم؟ آیا فحص رو مرحوم صاحب عروه فرمودن فحص احوته و چان الاحوت وجوب الفحص؟ خیلی خوب، وجوب فحص احوته، احوت بعونه نداره، خیلی مشکل نداره. چرا؟ برای اینکه احتیاط خوبه، الاحتیاط و حسران فی کل حال، بالاخره جانب احتیاط رو نگه داشتن. اما ما در شبهات موضوعی دلیل خاص بر احتیاط هم نداریم برای وجوب فحص، برای لزوم فرد دلیل خاص نداریم. مشکل ما اینه. مشکل تر از او کلام صاحب عروه نیست. مشکل ما این است که مثل مرحوم آقای بروجردی، مثل میرزای نائینی، مثل مرحوم آستبالحسن اصفهانی، اینا آمدن در همین احوت صاحب عروه میفرماین لا یخلو ان قوتن. خب این لا یخلو از قوه رو چه کنیم؟ هیچ دلیلی هم نداریم. ببینید ادله همینایست که ما گفتیم، چه کنیم در مسئله؟ ما به حسب فقه فنی به قول معروف از نظر دلیل، ما انصافش اینه که دلیل نداریم. اینجا مورد شبهه موضوعی است، فحص در شبهات موضوعی هم واجب نیست الا ان یقال. البته این در نوشته هم نیست، ما همین مقدار اکتفا کردیم در نوشته که دلیل نداریم. احتیاط خوبه، اما دلیل بر قوتی که در کلمات این اعلام هست ما نداریم. الا ان یقال، فقط یک احتمال هست که بعضی از آقایون آقای بزرگوار و دیگران یه اشارهی به این معنا کردن، و اون این است که ما بیایم بگیم کلن اون مواردی که ما اصل جاری میکنیم، اصل براءت، خب اینجا ما شک میکنیم که آیا وجوب حج متوجه من شده یا متوجه من نشده، درسته؟ وجوب حج توجه به من کرده یا نه؟ شک در تکلیفه. منشأ شک من چیه؟ منشأ شکم اینه مالی که دارم نمیدونم به قدر استطاعت هست یا به قدر استطاعت نیست. خب فحصم که واجب نیست، فحص در شبهات حکمیه واجبه. اینجا من یا با براءتی که شک در تکلیف هست وجوب فحص رو برمیدارم، یا با استصحاب قبل از این که من استطاعت نداشتم، اونم استصحاب موضوعی است، من که قبلا مستطیع نبودم، آیا با این مقداری که الان چارشه سناری که حالا جمع شد آمد استطاعت حاصل شد یا نه؟ خب استصحاب عدم استطاعت رو که من دارم دیگه، و عدم وجوب حج به تبعش. الا این که ما در اینجا بگیم اون شکی که موضوع اصل هست در اون شک یه بالا پایینی بکنیم. خب عنایت بفرمایید بالا پایینی بکنیم در اون شک. به هر حال شک در شبهات موضوعی که اینجا شک نیست که موضوع براءت، براءت جاری میکنیم. مگر و اینم سر جای خودشه، این حرف نداره، مگر اینکه بیایم در اینجا یه حرفی بذاریم که آقا اشاره کردن در کلام مرحوم آقای شیخ رضوان الله تعالی علیه بوده، و اینجا هم بعضی از آقایون جسته گریخته در کلماتشون بود، مثل مرحوم آقای حکیم عدم الاعتداد امثال اینا یه اشاره های اینجوری میکردن. اینجا رو عنایت بفرمایید که اون شکی که موضوع جریان اصله، چون ما جهل به واقع میخواییم، درست؟ کسی که جهل به واقع داره یا شک در حکم واقعی داره اینجا میتونه اصل جاری بکنه. جهل به واقع کجاست؟ چه زمانی من جهل به واقع دارم؟ آیا من پرده ارزم به حضورتون که اتاقم رو کشیدم، حالا عرفاً حساب بکنیم پرده اتاقم رو کشیدم، از اون پرده های کت کلفت زمان جنگ، یادتون هست که زمان جنگ نور شب نباید بیرون میرفتی که از پنجره ها و از درها پرده های خیلی سیاه زخیم مینداختیم چون بمبارون میکردن. خب من این رو انداختم بیرون رو نمیبینم، نمیبینم که آیا روز هست یا روز نیست، آفتاب هست یا آفتاب نیست، نمازم مونده بخوام بخونم، نیت ادا بکنم یا نیت قضا. آیا اینجا همین مقدار من بگم من کاری به این حرفا ندارم، من الان شک دارم که روز هست یا روز نیست، استصحاب میکنم بقاء یوم رو، بقاء آفتاب رو، الان به نیت ادا نماز ظهر و عصرم رو میخونم، انشاءالله غروب نشده، پرده رو حاضر نیستم یه ذره کنار بزنم و ببینم. آیا جهل به واقع در این جور موارد صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ اینی که آقا فرمودن از مرحوم ها چخی شکی که تو آسین من نگاه بکنم، خب اینی که الان دم پنجره وایستاده و بعد میتوانه تشخیص بده جهت افق رو هم میدونه کجاست، داره نگاه میکنه که آیا در اینجا صبح صادق طالع شد یا طالع نشد، میتونم نگاه بکنم، نه نگاه دم پنجره وایستادم آسمون جلومه، نگاه نکنم خوردن رو در ماه رمضان ادامه بدم استصحاب بقاء لیل. ها اجازه فرمایید، احسن تو. اینجا مسئله این است که آیا اینجا اون ادله که جهل به واقع میگه اینجا واقعا جهل به واقعه، شک در واقعه، این جهلی و شکی که یرفع به ادنا تأملن، آیا تمام این تعبده هایی که در اصول شده برای این بوده؟ خب این پرده رو بزن کنار نگاه بکن، یه سوال از این آقا بپرس ببینید شک هایی که اینجور رفع میشه آیا این شک ها موضوع ادله هست یا موضوع ادله نیست؟ این مسئله ما اینه. ولذا عرض کردم ببینید اینجا باز دلیل قرص نیست. خوب عنایت بفرمایید، ما میخوایم همون جور که آقا فرمودن، ما میخوایم اینجا بیایم بگیم که اون شکی که موضوع هست در اصول عملیه مثل براءت و امثال اینها، این شک منصرف است از یه همچین شک هایی که ادنا با ادنا توجهی این شک رفع میشه. اینجا آیا موضوع اصول عملیه است که شعار بیا تعبد بکنه؟ اونم مهم این است که شعار تعبدی که در اصول عملیه میکنه برای اینکه وظیفه عملیه رو برای مکلف مشخص کنه، وظیفه عملیهش رو تعیین کنه، یا اصول ما محرزه هست یا غیر محرزه. در اصول محرزه فقط وظیفه عملیه رو شارع معین نمی کنه، گوشه چشمی هم به واقع داره، میگه اعمل هازا علا انهو هو الواقع. در اصول محرزه همینه، اعمل به عنوان واقع. در اصول غیر محرزه فقط وظیفه عملی است، شارع بیاد ورود کنه، وظیفه عملی تعیین کنه. اندل جهل بالواقع، آیا این برای اون جهلیه که با یه نگاه کردن و پرده کنار زدن و توجه کردن، یه ذره فکر کردن، یه ذره تأمل کردن، این جهل برطرف میشه؟ آیا این جهلم میگیره که من بگم نه، ما از نوکر دلیل هستیم، دلیل در اینجا عرضم به حضورتون که اطلاق ادله اصل اینجا رو میگیره، الان من پرده رو کنار نمیزنم، من شاکم، جاهل هستم یا جاهل نیستم؟ اگر جاهل هستم ادله اعتبار اصل در اینجا هم هست. این معنا تنها معنایی است که ما در اینجا بتونیم بگیم، یعنی بگیم نظر مبارک مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، آقای بروجردی، اینها هم که لا یخلو من قوتن روی این جهت بوده که ما در مواردی که شک یرفع به ادنا تأمله، اینم فقط اختصاص به شبهات موضوعیه نداره، در شبهات حکمیه هم همینجوره، شبهات موضوعیه هم همینجور، شکی که یرفع به ادنا تأمله به یک نگاه کردن مختصر، خب این رو دیگه شاره بیایم بگیم اصول عملی اطلاق داره حتی نسبت به شک در این موارد، اینجا یمکن انسان تأمل بکنه و بگه اینجا شک ینصرف عنه، شک ینصرف عنه، نه اینکه در اینجا ارزم بزرگ. بله احسنتم، مرحوم آقای خوی فحص رو عنوان کردن، فرمودن در کلمات مثلا مرحوم میرزا که ایشون وارد شده بودن، میرزا کلمه‌ای که مرحوم آقای خوی از ایشون نقل کردن این بود که الان سحره، پنجره رو باز کرده، افق رو داره نگاه میکنه که سحر شده یا سحر نشده. خب در اینجا فحص لازم نیست، اینجا نگاه بکنه، با اینکه میتونه نگاه بکنه، نگاه نکنه، فحص لازم نیست. بعد ایشون فرمودن، میرزا میفرماید فحص ینصرف، مراد میرزا از فحص ینصرف اینه، همین معنایی که ما الان خواستیم بگیم، چون ایشون مرحوم آقای خوی اشکال میکنن بلافاصله، میفرمایند اینکه فحص انصراف دارد به اون موردی که به قول آقا تو آسین نباشه، بشه عرضم به حضورتون که نگاه کرد، فحص در عنوان دلیل وارد نشده، ما در هیچ دلیلی فحص نداریم، این درسته، اما میرزا خود فحص رو نمیخواد بگه، میرزا شک رو میخواد بگه، شک در دلیل وارد شده، لا تنقض الیقین به شک، رفع عن امتی ما لا یعلمون، آیا ما لا یعلمون در این موردی که پرده رو من کنار بزنم میفهمم آفتاب هست یا آفتاب نیست، بازم نماز رو استصحاباً لبقاء روز بخوانم، این جای صحبت داره یا جای صحبت نداره؟ این جای اشکال داره. بنابراین شک قابلیت این انصراف رو داره اگرچه فحص نداره، به تبعش فحص هم محل کلام واقع میشه، که این فحص اینجوری این فحص نیست، این تأمله به قول معروف. و افراد، نکته ای که مهم هست در اینجا که این معنا رو اگر بخوایم تقویت کنیم، عرض کردم در نوشته هم نیست، این بعد عرضم بزرگ، چون ما باید اینجا بگیم عدم وجوب فحص مثل مرحوم آقای خویی و همه، چون کسی دیگه اشکال نکرده اینجا، فقط این سه بزرگوار تأمل کردن لا یخلو من قوتن، بقیه همه راضی شدن به فرمایش صاحب عروه که احوت فرموده. ما در اینجا این مسئله رو داریم که عرف، چون بیان شارع در اینجا بیان عرفی باید باشه، عرف در اینجور موارد در کارهای خودش آیا در شبهات موضوعیه خودش میاد در اینجا پرده رو کنار نمیزنه برای کارهای معمولی خودش؟ ها احسنتم، ها اتعاب نفس هست، یعنی خودشو به زحمت بیاندازه. اونی که ما فحص رو به اصطلاح مصداقش رو میگیریم کتب روایی رو زیر و رو بکنه، ولذا آمدن گفتن بابا اون مقداری که برای فحص لازمه کتب اربعه کافیه، دیگه لازم نیست بگردید کتابای دیگه. فحص گشتن در مورد حکم شرعیه که ما پیدا بکنیم که اینجا حکم داریم یا نه. اونم مجتهده، وقتی اصل عملی میخواد جاری بکنه از دلیل باید فحص بکنه. در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، اما فحص لازم نیست یعنی این تأمل کوچکی که هیچ معونه ای براش نداره اینجا، اینم لازم نیست. انصافش این است که اگر نگیم اینجا شک منصرفه، لا اقل من احتمال انصرافه. بله که چی مقدمه؟ چجور بگی مقدمه؟ نه ببینید، اونی که ما داریم ارزم بله الله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیل، و باید احراز استطاعت بکنید در سایر جهاتش هم همینجور. نه اینا حضرت علی میفرمایید نه منوط نیست. اینجا ببینید وجوب حج آمده بنابر تحقق استطاعت، توجه فرمودید، مقدمه نیست که شما تحصیلش کنید و الا تحصیل استطاعت واجب بود، مقدمه نیست، بلکه شرطه. یعنی اگر عرضم به حضورتون که ولو همینجور صدفتن همینجوری آدم پولدار شد، توجه فرمودید، اینجا محقق موضوع برای حج شده، شرط حاصل شده، توجه فرمودید. این که شما مقدمه بگیرید که لازم باشه درش کار بکنیم، نه این مقدمه نیست. چون اگر مقدمه بود خاطرتون هست از کلام مرحوم نائینی همش میگفتن اینجا لازمش این است که تحصیل استطاعت، تحصیل استطاعت لیس به واجب، توجه فرمودید. نه ما در اونجا این از این راه نمیتونیم وارد بشیم. عرض کردم ما خیلی فکر کردیم، ما یا باید مثل مرحوم آقای خویی بیایم قائل بشیم به عدم وجوب فحص مطلقا، یا اینکه این حرفو بزنیم جز این حرف قابل زدن نیست. اون حرف چون ما دیدیم این حرف هم عرفیت داره هم قابل گفتن هست، به قول معروف که ما بیایم بگیم این شک، اون شکی نیست که یه حرف ارزم به حضورتون که به عدنان توجهی، این که دیگه جهل نیست به ارزم به حضورتون که مسئله این تمام شد. مسئله بعد، بله بفرمایید. نه ببینید اینجا این مطلبی که شما میفرمایید بیشتر از احتیاطه، ببینید بیشتر از احتیاطه. من یه اشاره‌ای کردم حالا در همین جهت که من گفتم شک اینجا منصرفه، شما این جهت رو اگر میخواید کار کنید روش کار بکنید، و اون این است که شما در سیره عقلا مالیات که میگیرن همه جای دنیا مالیات که میگیرن، چجوری مالیات میگیرن؟ آیا حکومت میگه من شک دارم که این مالیات بهش تعلق گرفته یا تعلق نگرفته، شبهه موضوعی است، فحصم که لازم نیست، پس انشالله هیچی به عهده‌اش نیست و مالیات نده، اینجوری عمل میکنند؟ یا خود شخص عرضم به حضورتون که حالا همه از مالیات فرار که نمی کنن، حالا فرض کنید دولت اسلامی که هست همه مسئول هستن که مالیاتشون رو بدن، این شک میکنه که آیا امسال مالیات بر عهده‌ام هست یا نه، اگر شک کرد که بر عهده‌شه ول میکنه همینجوری؟ یا فحص میکنه؟ فحص به قول ارزم به حضورتون که آقای خویی که در بیان ادله‌ای که اونجا ذکر میکردن دلیل اول که عنوان کردن که ممکنه مبتلا به حرام بشه، اونجا گفتن خب یه مراجعه دفتره، درست؟ اینجا این دفاترشون عقلا به ما هم عقلا در اون بناعاتی که دارن در سیرشون، سیره معاشیشون بنا در اینجور موارد بله بر فحصه، توجه فرمودید؟ اجازه فرمایید، اجازه فرمایید. منتها در اونجا ببینید ما اونجا دلیلی که داریم اونجا اطلاق ادله است، اطلاق ادله براءته. اگر این اطلاق ادله براءت ازش اینجور استفاده میشه که این اطلاق ثابت است ولو عقلا در بعضی از موارد شبهات موضوعی فحص دارن، اما این در واقع رد اون سیر است که در شبهه موضوع، چون شارع دلش خواسته رد کنه. چرا رد کنه؟ برای اون که شارع دلش خواسته مکلف رو کمتر به زحمت بیاندازه. ما مصلحت تسهیل داریم دیگه، اصلا خود حدیث رفع رفع عن امتی مگر شما نمیگید امتنانیه؟ امتنانی یعنی چی؟ یعنی رو قاعده شارع نباید این رو ولش کنه، اما ولش کرده، اینا فرمودید در سیره عقلا این هست، حق با شماست، منتها در ادله وقتی بحث میکنیم اطلاق اون ادله آیا این اقتضاء سیره رو نفی نمیکنه؟ شارع میخواد برای عباد خودش، برای متدینین خودش، برای اهل و امت خودش یک گشایشی باشه، ولذا آمده فرموده در شبهات تحریمیه هم احتیاط نمیخوام، درسته؟ در شبهات وجوبیه حتی اخباری هم قائل به احتیاط نیست، قائل به براءت، مگه نیست؟ مگه امتنانی نیست؟ اونجا در شبهات وجوبیه عقلا چه میکنند؟ در شبهات تحریمیه عقلا چه میکنند؟ اون هست مطلبی که شما میگید درسته، منتها ما گیرمون از این ناحیه است و آقای خویی و امثال ایشون روی اطلاق ادله اصول مرخصه در اینجا تأکید دارند. عنایت فرمودید؟ مسئله بعد، مرحوم صاحب عروه مسئله 22 میفرمایند لوکان بیدهی مقدار و نفقت الذهاب و الیاب. این الان پول داره، پول داره بره مکه و برگرده، اما وکان له مال غائب، یه مالی هم داره غائب، عرضم به حضورتون که پیشش نیست، مثل اینکه پولی قرض داده به کسی انشالله میدتش. حالا همچنین اون جور که صاحب عروه میفرماد معلومه که اون طرف خیلی علیه السلام هم نباشه، انشالله میده، چون با اصل و اماره میخوایم درستش بکنیم. یه مال غائبی داره یا از یه عمه‌ای چیزی حواله‌ای بشده بانک گمش کرده، انشالله میرسه. لوکان باقیان، اگر این مال غائبی که داره یه گوشه‌ای اگر تا حالا مونده باشه، اگر لوکان باقیان یکفیه فی رواج امرهی بعد العود لکن لا یعلم بقاءه او عدم بقاءه. پولو دادم به این آقا، هیچ رسیدی هم ندارم، این فقط خودشه، نمیدونم زنده است که بدون بده یا مرده، حالا مرده وصیت کرده پول منو بدن یا وصیت نکرده، شک دارم دیگه در بقاء این مال. مشکل در اینجا اینه، یعنی موضوع رو تنقیح بکنیم، موضوعی که ایشون میخواد بفرماید. مرحوم صاحب عروه موضوع مسئله رو جایی قرار داده که من پول رفت و برگشت به حج رو دارم، اما مشکل من در رجوع الالکفایه هست. من وقتی از مکه برگردم، خب کاسبی، زندگی، خرج زن و بچه در آوردن میخوام دیگه، اگر کار دارم بعد کارم باقی باشه، پول باید سرمایه کنم، کار کنم، انقدی باید دستم باشه که باش کار بکنم، رجوع الالکفایه. آیا اگر مال غائبی داره، عنایت بفرمایید، این مال غائب اینجوری که همچین تقلق هم هست، این مال غائبی داره که الان شک داره که این موجوده یا موجودیست، هستش یا نیستش، اما اگر باشدش، اگر باشدش این دستش برسه وقتی که برمیگرده رجوع الالکفایه متحققه. اگر باشه، اگر باقی باشه رجوع الالکفایه محققه. آیا همچین کسی هل یجب علیه الحج ام لا؟ این موضوع اینه. مرحوم صاحب عروه میفرماید فالظاهر وجوب الحج به هذا الذی بیده. اینجا همین مقداری که داره که میتونه بره و برگرده برای حجش کافیه، با این استطاعت پیدا میکنه، رجوع کفایتش هم با استصحاب درست میکنیم. مال غائب که داشته، این که داشته داده به این افراد بوده، بحثی که داره شک در بقایشه که آیا مونده تا حالا که دستمون برسه یا باقی نمونده، استصحاب میکنیم انشالله در آیندهی که من برگردم این باقی هست، یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، استصحاب میکنیم، رجوع الالکفایه رو با استصحاب درست میکنیم. ما رفت و برگشتمون با پولیست که فی یدهی قدرت تصرف بالفعل داره، اما رجوع الالکفایه رو با استصحاب درست میکنیم، استصحابا لبقاء الغائب فهوه کما لو شک. مرحوم صاحب عروه میفرماید بی خودی اشکال نکنید یا تأمل نکنید که استصحاب بقاء غائب جاری میشه یا جاری نمیشه، این مثل جاییست که شما شک کنید که همین اموال حاضرتون، خب همین اموال حاضر این پولو باید داشته باشید تا برید و برگردید، خب یک تمل این پول رو دوز ببره وسط راه، یحتمل ارزم به حضورتون که صحت بدن که الان دارید راه افتادید، یحتمل وسط راه وقت احرام سکته بکنید یا قبل از احرام، مگه هست بقاء همه اینها رو مگه با استصحاب درسته میکنید؟ همین اموال حاضرتون هم بقایش رو استصحابر شما دارید درست میکنید به اصطلاح. اونجا هم همینجور، در جایی هم که شما رجوع علل کفایه شک میکنید مال غائب باقی یا باقی نیست، اونجا هم همینجور. فهوه کمال و شکه فی ان امواله الحاضره، اینی که الان دستشه، تبقا الا ما بعد العود اولا. بعد ایشون میفرمایند که این استصحاب جاری میشه و اون اشکالی که بعضی اینجا وارد میکنن که این استصحاب مثبته، یعنی اثبات لازم میکنه، و اون چه که ما میخوایم بهره بگیریم ازش لازم این استصحاب خود نفس مستصحب نیست، این اشکال وارد نیست. این مسئله است که ایشون مطرح میکنه. وقت نمیکنیم توضیح بدیم تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.